Bostoni.
چهارمین هفته حمله نظامی آمریکا با مشارکت بریتانیا به افغانستان امروز آغاز شد، بیان که نشانی از فروریزی حکومت طالبان آشکار شده باشد. در آغاز چهارمین هفته حمله، جنگنده‌های آمریکا مواضع طالبان در حوالی کابل را بمباران کردند. این عملیات سنگین‌ترین بمباران خط مقدم جبهه طالبان طی 3 هفته گذشته توصیف شده است. خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان اعلام کرد در جریان بمباران‌های امروز، یک بمب به روستایی در حوالی کابل اصابت کرده و دست کم 10 غیر نظامی در اثر این حادثه کشته شدند. برخی منابع خبری این روستا را در منطقه تحت کنترل نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کردند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان میگوید طالبان باید از قدرت برداشته شود و سازمان ملل متحد باید نقش خود را در افغانستان ایفا کند. گرهارد شرودر که برای مذاکره با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به اسلام آباد رفته است، به خبرنگاران در اسلام آباد گفت حکومت بعد از طالبان که از همه اقوام و گروه های افغانستان تشکیل خواهد شد، می باید از سوی سازمان ملل حمایت و حفاظت شود. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که تا پیش از سرنگونی طالبان با توقف عملیات نظامی در افغانستان مخالف است، چون به گفته او توقف عملیات نظامی راه مذاکرات سیاسی را دشوارتر خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید احتمال توقف حمله نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان بعید نیست. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا که در یک گفتگوی تلویزیونی در لندن سخن میگفت، در این باره اظهار داشت درخواست کشورهای اسلامی مبنی بر توقف عملیات نظامی در افغانستان در طول ماه رمضان در دست بررسی است. آقای استرو در این حال افزود این درخواست را البته در شرایطی ما در دست بررسی داریم که در خود کشورهای اسلامی در طول ماه رمضان توقف جنگ رخ نداده است. وزیر خارجه بریتانیا برای نمونه به جنگ 8 ساله ایران و عراق اشاره کرد. طی هفته گذشته پاکستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی خواستار توقف حمله به افغانستان در طول ماه رمضان شدند. ماه رمضان از 2 هفته دیگر آغاز می شود. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان قتل 15 مسیحی در پاکستان را محکوم کرد. پاپ و دفتر او در واتیکان این حادث را اقدامی اهریمنی و محصول تعصب توصیف کردند. امروز در شهر بهاولپور در مرکز پاکستان، هنگامی که عده‌ای از مؤمنان کلیسای کاتولیک مشغول نیایش در کلیسا بودند، ناگهان چند فرد مسلح که گفته می‌شود از شمار افراطیون مسلمان بودند وارد کلیسا شدند و در اثر آتش سلاح‌های سبک آنان 15 تن درون کلیسا کشته شدند. همزمان از شهر کویته پاکستان نزدیک مرز ایران خبر می رسد که در اثر انفجار یک بمب در اتوبوسی دست کم 3 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. هیچ گروهی مسئولیت این دو حادثه را به عهده نگرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خطاب به پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان خواستار تمرکز بیشتر بر گوناگونی ادیان در جهان شد. آقای خاتمی در این نامه از پاپ ژان پل دوم خواسته است تا کلیسای کاتولیک بر امر آموزش در زمینه وجود گوناگونی مذاهب و ادیان توجه بیشتری مبذول دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در این نامه ابراز امیدواری کرده است که در اثر تلاش های پربار رهبران همه ادیان راستین الهی، صلح برای جهان به ارمغان آورده شود. این دومین تماس محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان است. به دنبال فاجعه 11 سپتامبر در آمریکا، محمد خاتمی نخستین مقام مسئول یک کشور اسلامی بود که در تماسی تلفنی با پاپ ضرورت همکاری اسلام و مسیحیت برای برقراری صلح واقعی در جهان را یادآور شد. جان منلی وزیر خارجه کانادا در تهران گفت همچون جمهوری اسلامی ایران کشورش خواستار حکومتی فراگیر در افغانستان است. آقای منلی که در یک کنفرانس مشترک خبری با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران سخن می گفت، به ویژه بر بحران خاورمیانه تاکید کرد و به خبرنگاران گفت که از حکومت ایران خواسته است تا بین غرب و گروه‌های اسلامی افراطی در خاورمیانه نقش میانجی به عهده بگیرد. هرچند که به گفته وزیر خارجه کانادا، خود جمهوری اسلامی ایران سیاستش با غرب در خاورمیانه متفاوت است و دولت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در این کنفرانس خبری ایران را نخستین شریک اقتصادی کانادا در خاورمیانه خواند و گفت دو کشور مصممند که پا به پای روابط اقتصادی مناسبات خود در زمینه‌های دیگر را هم گسترش دهند. آقای خرازی در دیدار با وزیر خارجه کانادا به جنگ افغانستان پرداخت و هشدار داد که ادامه جنگ به قهرمان شدن تروریست‌ها می‌انجامد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با نمایندگان کنگره آمریکا را دیداری معمولی در چارچوب دیدار با شخصیت‌های غیر دولتی توصیف کرد. آقای خرازی که در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کانادا سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از دیدارهای رسمی مسئولان جمهوری اسلامی با نمایندگان کنگره آمریکا پرسید، به دیدار اخیر هادی نژاد حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا اشاره کرد و گفت این امر جدیدی نیست. آقای خرازی افسود نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با افراد غیر دولتی اهم از شخصیت‌های مختلف و نمایندگان کنگره آمریکا دیدارهایی داشته است تا با آنها درباره مسائل ایران گفتگو کند. در ناآرامی‌های شب گذشته در ایالت جامو و کشمیر هند دست کم 17 تن کشته شدند. این ناآرامی‌ها از زمان حمله نظامی آمریکا به طالبان در 3 هفته گذشته در مناطق کوهستانی کشمیر به طور پیوسته جریان داشته و تا این مدت دست کم 150 نفر در درگیری‌ها کشته شدند. این درگیری‌ها بین پلیس هند و نیروهای نظامی مرزی این کشور با بیش از 10 گروه مسلح اسلامی طرفدار پاکستان است که در طول 11 سال گذشته به طور پراکنده این درگیری‌ها جریان داشته و 30,000 کشته به جا گذاشته است. تعدادی از این گروه‌ها طرفدار طالبانند و در اجرای فرمان جهاد ملا عمر رهبر طالبان علیه حکومت هند می‌جنگند. میثم سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید نباید به سادگی از کنار پیامدهای اجتماعی و سیاسی مسابقات تیم ملی فوتبال گذشت. میثم سعیدی با طرح این نکته که مسئولان جمهوری اسلامی باید در پی این نکته باشند که چرا بخشی از شهروندان تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های بیگانه قرار می‌گیرند گفت اگر بخواهیم امنیت داخلی داشته باشیم باید صدای همگان را به خوبی بشنویم و اگر در این زمینه درنگ کنیم ممکن است در آینده دیگر فرصتی برای شنیدن نداشته باشیم. اظهارات میثم سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی یک روز پس از اظهارات محمد رضا خاتمی نایب رئیس اول مجلس در همین زمینه ایراد شده است. و در خاورمیانه در حالی که خبر از کشته شدن 5 اسرائیلی و 3 فلسطینی در شمال اسرائیل و نیز در مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین می‌رود، دولت اسرائیل همچنان بر سیاست باقی ماندن در شهرهای اشغالی فلسطینیان تأکید می‌کند. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. آخرین بخش خبرها در پایان برنامه امروز. اما در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی و تا لحظاتی دیگر، موسیقی بندری در ایتالیا و موسیقی خراسانی در آلمان. گروه موسیقی بندری لیمر به رهبری سید محمد رضا بلادی اخیراً برنده جایزه دلفین سیمین جشنواره موسیقی فولکلوریک ایتالیا شد. این گروه پیش از بازگشت به ایران چندین کنسرت در ایتالیا برگزار کرد که با استقبال گسترده ایرانیان و ایتالیایی ها روبرو شد. همکارمان احمد رفعت در روم گزارشی از یکی از این کنسرت ها دارد و گفتگویی با سید محمد رضا بلادی رهبر گروه لینه.
محلی بوشهری لیمر نه تنها توانست جایزه دلفین نقره‌ای جشنواره موسیقی محلی و فولکلوریک فیویزانو در ایتالیای مرکزی را به دست آورد، بلکه با اجرای چند کنسرت که در ابتدای کلی آنها یک دقیقه سکوت برای قربانیان تروریسم در سراسر جهان اعلام شد، شوق ایرانیان ساکن ایتالیا را نیز برانگیخت. سید محمد رضا بلادی که رهبری این گروه 6 نفره را به عهده دارد، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در رابطه با تاریخچه گروه لیمر گفت:
گروه موسیقی محلی بوشهری لیمر از سال 1391-1379 کار خودش رو شروع کرد. البته ابتدا در قالب یک گروه دیگه به نام فایز فعالیت خودش رو شروع کرد. بعد از اون شکل جدیدی به خودش گرفت و اسم خودش رو به لیمر تغییر نام داد. گروه لیمر تا به حال از بهترین نوازنده ها و خواننده های بوشهر استفاده کرده و ترکیبی که امروز شاهد برنامه و اجرای اونها بودیم ترکیب 6 نفری هست که آیه اخلاقی خوانندگی اون رو به عهده داره، آیه نوشزاد نوازندگی نهنبان رو، آیه هوشنگ علی شرفی نوازندگی ضرب‌الطین کوه، آقای اسماعیل بختیاری نوازنده تمپو و آقای غلامرضا شکریفر نوازنده دایره تنگی.
گروه لیمر تا کنون در جشنواره‌های گوناگون در ایران و در خارج از کشور شرکت داشته و دلفین نقره‌ای اولین جایزه ای نیست که به این هنرمندان بوشهری تعلق گرفته است.
گروه لیمر بار اولش نیست که در خارج از کشور اجرای برنامه داره. قبل از اون در یمن، سوئد، آلمان و امارات متحده عربی اجرای برنامه داشته و آخرین اجراش همونطور که شما هم فرمودین در ایتالیا بوده، جشنواره پیزانو. در این جشنواره 52 کشور حضور داشتن که گروه ما در بخش موسیقی فولک تونستش بهترین جایزه رو نصیب خودش بکنه به عنوان جایگاه برتر یا فرست پلیس دست یافت و دلفین نقره‌ای رو از آن خودش کرد.
تنها ایرانیان ساکن ایتالیا نبودند که با موسیقی بندری به شوق افتادند و کنسرت های گروه لیمر را تبدیل به مراسمی فراموش نشدنی کردند. استقبال ایتالیایی ها از موسیقی بندری نیز شایان توجه بود. محمد رضا بلادی در این مورد می گوید:
من با توجه به تجربه که قبلا داشتم پیشبینی می کردم که ما بتونیم ارتباط خوبی رو با مردم، خصوصا مردم غیر ایرانی برقرار بکنیم و همونطور که پیشبینی کرده بودم دقیقا به همین شکل شد. ما تو فیویزانا گروه های مختلفی که حضور داشتن مثل بلغارا، مثل یوگسلاویا، مثل برزیلی ها و همینطور ایتالیایی ها شاهد بودیم که این گروه ها خیلی خوب با موسیقی ما ارتباط برقرار میکردن و سعی میکردن یه جوری خودشون رو با این موسیقی قاطی بکنن. من وقتی میپرسیدم ازشون که چی فکر میکنن راجع به موسیقی ما، جملات خوبی رو ارائه میکردن. بعضی هم میگفتن که قلب ما رو تسخیر کرده، بعضی هم میگفتن که موسیقی شما ما رو جادو میکنه، بعضی هم میگفتن که به ما یک انرژی و تحرکی الهام میشه علیرغم این که نمیتونیم خودمون رو به این موسیقی در واقع اونطوری که دلمون میخواد قاطی بکنیم، ولی ما رو مجبور میکنه که یه جوری با شما قاطی بشیم و یک ارتباط به اصطلاح هنری و فرهنگی با شما برقرار بکنه.
در ایتالیا موسیقی بندری در گذشته نیز همیشه مورد استقبال قرار گرفته بود. هنرنمایی یک هنرمند دیگر بوشهری، مجید دوشنبه‌زاده، که سال گذشته علاوه بر کنسرت‌های رسمی در چند دیسکوی روم نیز برنامه اجرا کرد، از سوی جوانان ایتالیا مورد استقبال شدید قرار گرفت. محمد رضا بلادی معتقد است که موقعیت جغرافیایی شهر بوشهر و فرهنگ چند ملیتی این شهر در این موفقیت بی تأثیر نمی باشد.
عوامل مختلفی باعث میشه که موسیقی ما در واقع به دل غیر ایرانی ها خوب بشینه. یکی از این دلایل عامی بودن این موسیقیه. مثل تمام موسیقی هایی که عنوان موسیقی بومی و موسیقی فولک با اون نگاه میشه. موسیقی فولک و موسیقی بومی یکی از خصوصیتاش اینه که بسیار عامیانه است و به زبان عوام با مردم سخن میگه و قطعا مخاطب بیشتری رو میتونه در پی داشته باشه. ولی شاخص این عوامل که خاص موسیقی بوشهره اینه که به نوعی مردمی که با این موسیقی ارتباط برقرار میکنن و این موسیقی رو میشنون، به نوعی با این موسیقی احساس خودی بودن میکنن و احساس میکنن که غریبه نیستن با این موسیقی و این ریشه در فرهنگ بومی این منطقه داره. بوشهر از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین بنادر ایران حلقه ارتباطی بین تمدن‌های کهن غرب و شرق عالم به شمار می اومده. بوشهری ها مردمانی دریانورد بودند که به کشورهای مختلف جهان سرک می کشیدن و با فرهنگ اونها آشنا می شدن و فرهنگ خودشون و فرهنگ اونها رو به مقایسه می گذاشتن و با هم در واقع یه جورایی تقارن داشتن، یعنی تبادل می کردن ابتداً و بعد این فرهنگ ها رو با هم کنار هم می آوردن و نزدیک می کردن. مهاجرت های بسیاری هم در بوشهر در واقع به بوشهر انجام شده، از جمله سیاهای آفریقایی بودن. همونطور که گفتم دریانوردهای بوشهر به کشورهای مختلفی از هند و اروپا گرفته تا آفریقا و کشورهای عربی مسافرت میکردن و با فرهنگ اونها آشنا میشدن و اونچه که به نظرشون براشون جذاب بوده رو میگرفتن و در یک تحولی بومی اون رو به شکل آیین‌های بومی خودشون در می‌آوردن.
احمد رفعت، رادیو آزادی، رم.
تنین موسیقی بندری در ایتالیا، اما برای اولین بار شامگاه شنبه یک کنسرت بزرگ ایرانی با حضور بیش از 2000 تماشاگر در فیلارمونی شهر کلن آلمان برپا شد. در این برنامه سیما بینا و شهرام ناظری در چارچوب گروه دستان به سرپرستی حمید متبسم در دو بخش جداگانه به اجرای تصنیف‌های سنتی و محلی خراسانی پرداختند. برگزار کننده این برنامه که 4 ساعت طول کشید رادیوی منطقه غرب آلمان WDR بود. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن گزارش می‌دهد.
برای اولین بار در تاریخ فیلارمونی شهر کلن یک گروه موسیقی ایرانی در برابر بیش از 2000 تماشاگر به اجرای قطعات سازی و آوازی ایران پرداخت. گروه دستان که 10 سال از بنیان گرفته به دعوت رادیوی منطقه غرب آلمان WDR شامگاه شنبه در دو برنامه جداگانه و متفاوت بخشی از فرهنگ مصفت ایران را ارائه کرد. در بخش نخست شهرام ناظری، حمید متبسم، اردشیر کامکار، حسین بهروزی نیا، بجمان حدادی و بهنام سامانی سیر تازه‌ای در دستگاه نوا کردند و ضمن اجرای 4 تصنیف به گروه نوازی هم پرداختند. نوا یکی از 7 دستگاه موسیقی ایران است که از 1 قرن گذشته به این سو کمتر به آن توجه شده و شهرام ناظری که خود 3 تصنیف از 4 تصنیف کنسرت فیلارمونی شهر کن را ساخته، درباره علت و علل گرایش گروه دستان به سوی دستگاه نوا میگوید:
دستگاه نوا همطور که میدونید دستگاهی که خیلی کم اجرا شده، حتی مثلا شاید ظرف 100 سال اخیر از دوره قاجار تا امروز هم جز چند مورد انگشت شمار، واقعا ما مثلا شاید مثلا 4 تا آهنگ نوا اصلا نداریم تو 100 سال و خیلی کم کار شده روش. اصولا راس پنجگاه و نوا کم کار شد. نوا یک دستگاهی است که در حقیقت یک فضای خیلی عمیق فلسفی داره، خیلی عمیق و خیلی در حقیقت ژرف. اون چی که ما تا امروز داریم در حقیقت یک نوع بیان نواس از برگرفته از ردیف. این نوایی که این دفعه ما کار کردیم در حقیقت ما اومدیم رفتیم یک فضاها و حجرهای دیگه از نوا رو پیدا کردیم، دیدیم یک غیر از اون چیزی که ما اون تصنیفایی که از قدیم برای ما باقی مونده و غیر از حتی خیلی از حالات الگوی ردیفیمون، در نوا یک فضاهای دیگری پنهان بوده. رفتیم دنبال اینا و با این طرز دید از این فضاها و حجرهای جدید نوا این کار تدوین شده. اشعاری که انتخاب شده از حضرت مولانا جلال الدین بلخی هست:
باز آمدم باز آمدم مستیشه آن یار آمدم مستیشه آن یار آمدم در من نگر در من نگر در من
اولین کنسرت گروه دستان در فیلهارمونی شهر کن، اگرچه به خاطر حضور اندیشه های مولانا در تصانیف آوازها حال و هوای عرفانی به خود گرفت، ولی تمام قطعات از ضرباهنگی تازه و نو برخوردار بود و همین امر پویایی و جنب و جوش به این کنسرت بخشید. حمید متبسم، آهنگساز، تنظیم کننده آهنگها و سرپرست گروه دستان، درباره جزئیات موسیقایی دو کنسرت این گروه در شامگاه شنبه میگوید:
از اونجایی که به حال کار ما یه بخشیش به صدا اجرای آثار دیگران یا گذشتگان هست، به صدا تنظیم و نوع کار ما هم تحت تاثیر اون قطعات، یعنی به حال اگر من به عنوان تنظیم کننده یک کاری رو تنظیم میکنم، حتما امضای من، شخصیت من تو این کار هست، منتها خود اون کار مؤثر روی این که ما چگونه کار میکنیم. کاری که با آقای ناظری آماده کردیم فرق میکنه، حس و حالش و سخنش، حرفش با کارهایی که با سیما بینا، چون کاری که با سیما بینا آماده کردیم بیشتر ترانه های محلی خراسانی هست و اینا خب یه حال هوایی داره که اگه تنظیم زیاد مدرنی آدم روش بکنه، شاید اون حس اصلی خودشون، جوهر اصلی خودش از دست بده. اینی که با احتیاط من با اینا برخورد کردم. ولی کارهایی که با ناظری کردیم خب فرق میکنه. بعضی از این قطعات کامل مال منه، این تصانیفی که خونده میشه یه دونش چهار تا تصنیف خونده میشه، یه دونش کاملا ساخته من هست، هم تو تنظیم میشه اینا. مابقی ملودی هاییست که آهنگ هاییست که شهرام ناظری ساخته و من اینا رو براشون مقدمه و مؤخره‌ای ساختم و تنظیمی کردم و به هر حال ارتباطی بین اون کار و شنونده بیشتر ایجاد کردم. ولی خب به هر حال این کارا فقط کار من نیست. کار یک تو این آثاری که اجرا میشه یک قطعه از حسین بروزی نیاست که جا داره گفتنش، تحت عنوان آفتاب نیمه شب، که توی بخش شوشتری از کاری که با سیما بینا اجرا میکنیم ارائه خواهد شد.
دومین کنسرت گروه دستان در فیلهارمونی شهر کن اختصاص به سیر و سفر در موسیقی خراسان داشت. در این برنامه سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی ایرانی، همراه با حمید متبسم، سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی به اجرای ترانه‌های بومی خراسان پرداخت. سیما بینا با آنکه به شدت سرما خورده بود، ولی به قول خود شور و حال تماشاگران به وی قوت قلب بخشید. این کنسرت مستقیما از شبکه سراسری رادیوی منطقه غرب آلمان پخش شد و در پایان سیما بینا به خاطر برقراری صلح و آرامش در جهان یک ترانه افغانی خواند که بسیار مورد توجه قرار گرفت. پیش از اجرای این کنسرت سیما بینا درباره درون مایه کارهای خود که تلفیقی از موسیقی سنتی و محلی خراسانی است چنین گفت:
برنامه این بار من باز همونطور بر اساس موسیقی خراسان تنظیم شده، اما از این ویژگی برخورداره که تلفیقی با موسیقی سنتی داره، به این ترتیب که بخش اول کارمون در مایه شوشتری خواهد بود و من دو بیتی های توی آواز شوشتری از بابا طاهر میخونم. بعضی از این ترانه ها رو در نوجوانی خوندم و به گوش هموطنای من آشناست. یک کار تازه ای از آب در اومده، در حال تلفیقی از موسیقی محلی و سنتی خواهد بود.
کنسرت گروه دستان با شهرام ناظری و سیما بینا در کرن، گزارشی بود از شهرام میریان. با این کنسرت و با تنین موسیقی خراسانی در شهر کرن به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. ساعتی که در آن نازی عظیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی. تا آغاز ساعت سوم ترانه‌ای از احمد رضا نبی‌زاده را می‌شنویم. برنامه‌های ما یک ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید.
عکس این احساس آبی توی چشمای تو پیداست.